با عرض سلام مکررن در موقعیت‌های مختلف وقتی که این فرصت برای من پیش اومده که با شما هموطنان عزیزم، همزبانان عزیزم بتونم صحبتی داشته باشم، همیشه سعی کردم که این مسئله سرنوشتی رو که داریم رو که مسلما سرنوشت بسیار بدی است و میخواهیم سرنوشت بهتری رو داشته باشیم رو به تأکید اصرار بکنم که ما باید هممون در این کار مشارکت بکنیم، هر کدوم به سهم خود به نوبه خود. این بسیار بسیار مهم هستش که اون وظیفه شهروندی رو که هر کدوم از ما، من، شما، همه ما مردم ایران بر عهده خود بدونیم که بایستی که ما در این ساختن سرنوشت، سرنوشتی که اگر خودمون بسازیم پیوسته خوب و خوبتر خواهد شد و لازم نیست خودمون رو تو زندان بد و بدتر زندانی بکنیم، این فقط به دست خود ما ساخته میشه و با مشارکت خودمون. این به هیچ وجه معنیش این نیست که ما بایستی که همگی وکیل باشیم، وزیر بشیم، رئیس بشیم، نه. یک شخصی، هر شخصی میتونه کار معمولیش رو داشته باشه، هر کاری که داره داشته باشه و این که ازش به عنوان جامعه مدنی یاد میشه، ولی آگاه باشه، لااقل بدونه که دنیا به قول معروف دست کیه و این اطلاعات رو به صورت هرچه فراگیرتر در اختیار بقیه هموطنان قرار بده. ممکنه بعضی از دوستان بگن که ما میدونیم که وضعیت چقدر بده، میدونیم که سرنوشتی که نصیب ما شده یا در واقع سرنوشتی که ما هم در ساختنش نقش داشتیم، همه ما در ساختنش نقش داشتیم، بیشتر ما به علت انفعال در ساختنش نقش داشتیم، بسیار بد هست و هرچی که میگذره بدتر هم میشه. خب حالا به ما نگو که بعده، برای این که میدونیم، بگو چی کار بکنیم. اولا اینه که منتظر بشیم که یکی به ما بگه که چه کار بکن و بعد ما فعال بشیم، این از دید من پسندیده نیست. اینه که آدم به عنوان یک انسان، یک موجودی که از حقوق ذاتیش، حقوق ذاتی هر انسانی خودانگیختگی است، آزادی است، استقلال هست، اینو منتظر باشه که یکی دیگه بهش بگه که آقا الان شما به پیش دست چپ، یا الان برو دست راست، یا الان بشین، یا پشو، یا نفس نکش، یا نفس بکش. به اونجا هم ختم میشه، کمان که الان شده در ایران که نفس کشیدن هم دست ولایت مطلقه است، که ایشون گویا از دید خودشون بر جان و مال و ناموس مردم بستیت داره. تازه این مسئله قانون اساسی هم که میگن، این مال چیز پیش پا افتاده یا دیدون، این کف اختیارات آقای مقام معظم رهبری است. سقفش هم حالا هیچ کی نیست بپرسه خب کفش اینجاست، سقفش کجاست، تا برو علاقه رو نهایه لابد. خب حالا ما چه کار میتونیم بکنیم؟ ببینیم که چی کار میکنن با ما. شاید خونسا کردن اون کاری که با ما میکنن، افکار عمومی رو مدیریت میکنن به این ترتیبی که الان تونستن مدیریت بکنن، ما بتونیم اونو لااقل برعکسش بکنیم و از به این ترتیب بتونیم ترفندهای رسانه‌ای رژیم رو خونسا بکنیم و لااقل از این راه، اینم یکی از راهاست دیگه، از این راه در ساختن سرنوشت خوب و خوبتری مشارکت داشته باشیم. ما انسان ها موجودات اجتماعی هستن، ما با افکاری که در یک جامعه چجوری مدیریت باشه، آیا یک آقایی مثلا خامنه ای با اون دستگاه عریض و طویل رسانه ای صدا و سیما و بقیه داستان های مخشویی که دارن، بقیه اون متخصصین جنگ روانی که در وزارت اطلاعات و نیروهای قوای نظامی انتظامی و امنیتی اطلاعاتی مشغول کار هستن به کار میبرن رو، اونا تونستن چی تزریق کنن به مغز ما، تونستن به مغز ما تزریق بکنن که اگر بله خب این رژیم بد هست، بسیار خب، بد، اقتصاد بد، فساد هست، فلان این حرفا، ولی اگر که این رژیم بره، داعش میاد ایران. اگر که اینها نباشن، ایران تجزیه میشه. ببین این کنفرانس واشنگتن رو ببین که نشست کردن، نشستن پر شدن با اون ید و بیضایی که براشون فراهم شده بود، ظاهرا با بودجه های آنچنانی که در اختیارشون قرار شده بود. یک جمع ناهمگون که یک عده سلطنت طلب از یه طرف مجبور بشن با یک عده ای که عرض کنم که ملیت های کنگره ملیت های ایران فدرال جلسه تشکیل بدن که بیایم حالا با هم دیگه به علت منافع مشترک، دروغ تزویر گلوگشاد منافع مشترکی که ازش یاد میکنن، بیایم با هم دیگه ائتلاف بکنیم و حالا این آخوندها رو ما ورداریم تا بعد ببینیم چطوری میشه که تو همون جلسه با هم جنگ و دعوا و حتی فحش و فضیحت و خشونت زبانی و کلامی فراوان بود. حالا ببینید اینا اگر که قدرت دستشون بیفته چه بلایی سر همونی که خودشون ازش به اسم ملیت ها استفاده میکنن. اون آقایی که اومد پشت تریبون و صحبت از عربستان در جنوب، حالا شاید منظورش توی جنوب ایران بود، تو خوزستان کرد، این مسلماً اگر که همون هموطنان عرب ما به هر شکلی جلوش بیاد که خواهد آمد، اکثریت قریب به اتفاق هموطنان ما در تمام ایران مخالف تکه پاره شدن مام وطن ما هستند، مسلماً هیچ دریغ نخواهد کرد. این آقا که تو این کنفرانس جلو زبونش و جلو فحش دادنش و جلو اون خشونت کلامیش رو نمیتونه بگیره، پس فردا اسلحه هم میکشه، پس فردا بدتر از لاجوردی، بدتر از خامنه ای اون سر هموطنان عرب ما میاره، به قول خودش ملیت عرب، اون یکی سر ملیت کرد میاره و متاسفانه این خشونت زنجیره‌ای همجور ادامه پیدا خواهد کرد. خب اون رژیم استفاده میکنه از اینا، میدونه که اینا به هیچ جایی نمیرسن، ولی این به قول خودشون لولو خورخوره رو برای ترسوندن مردم از این شوهای ورشکسته و مفتزه و واقعا خجالت آور استفاده میکنه که ببین ما سپاه پاسداران، اگر ما نباشیم این اینجا میشه الاهواز، اونجا میشه جمهوری کردستان، اونجا میشه بلوچستان و غیره و ذلک. ولی این دروغه. با همین دروغ بوده که بخشی از هموطنان ما متاسفانه انتخاب که چرس کنم خود را در سیاه چال بد و بدتر زندانی کردن، که خب به هر حال اینا بد هستن، ولی بدتر اینه که اینا بیان الاهواز رو اونجا درست کنن و کردستان چطور بشه و بلوچستان از اون ور و غیر و ذالک، اقلا انسجام و یک پارچگی کشور رو اینا نگه داشتن. با تکرار مکرر از راه فایده‌ای که داره تکرار کردن خدمت شما عرض میکنم که دلیل اینه که خطر تجزیه شدن و تکه پاره شدن مام وطن ما هرچه بیشتر میشه این آقایون هستن، نه اینکه اینها جلوگیری میکنن ازش. هرچه که بیشتر اینا سر کار بمونن، این خشونت گستری، این به جون هم انداختن آدم ها، به جون هم انداختن قسمت های مختلف کشور، مثلا با عدم مدیریت صحیح آب در این به اصطلاح هیدروژئوپلیتیکی که در داخل ایران به اصطلاح دارن این اقلیم و با اون یکی به جنگ و دعوا میندازن، چیزی از کشور ما نمیمونه اگر که اینها طولانی تر از اینه که هست روی کار بمونن و از اون برم اون جنگ طلبان و خشونت گستران بتونن که به اصطلاح دستشون باز باشه واسه تبلیغات جدایی طلبی، فدراسیون، کنگره ملیت های ایران فدرال و از این اسامی و عناوین دهن پرکنی که هر چند وقت یه بار یه چیزی میاد بیرون ازش. خب حالا پس گفتیم که دلیل اینه که اینا تونستن بمونن سر کار، این رژیم با قول خودشون ملاتاریا تونسته سر کار بمونه. ملاتاریا رو من آقای هادی قفاری گفتش که دیکتاتوری پرولتاریا بعضی میگن، ولی ما میگیم دیکتاتوری ملاتاریا، و این دیکتاتوری ملاتاریا الان به این رژیم راندخار عرض کنم که فاسد بی لیاقت بی کفایتی تبدیل شده که کشور ما رو میبینید که به لبه پرتگاه برده و هرچه نزدیکتر میکنه به سقوط. خب اینا چجوری استفاده میکنن از افکار عمومی؟ اینا اولا یه بحران هایی رو درست میکنن. الان 4 دهه هست که مرتب بحران درست کردن. این بحران آخری بحران به اصطلاح هسته‌ای بود، اولیش گروگانگیری، دومی جنگ و ادامه دادن جنگ و نپذیرفتن جنگ و کودتای خرداد 1360 بر علیه آقای ابوالحسن بنی صدر، اولین منتخب ایران، و اینه که مسئله هسته‌ای رو کشیدن جلو و در اون قرارداد مفتزهی که خودشون دارن میگن حالا بدتر از ترکمنچای بوده و هست قطعا، حالا مجبور شدن که دوباره این رو به اون ترتیبی که دیدید، خشونت ها و واکنش ها و عرض کنم که این تهدید هایی که به کشور ما شامل میشه رو باعث بشه. خب پس دستگاه مغزشویی رژیم، متخصصین جنگ روانی، اطلاعاتی امنیتی، قوای سرکوب، اینا میان چیکار میکنن؟ اولا یه عده‌شون بحران درست میکنن، کل این نظام که چرس کنم، رژیم ولایت مطلقه فقیه، بحرانهایی که عرض کردم و بحرانهای خردتر مثل مسئله حجاب و غیروزاله رو درست میکنن، کمبودها، گرانی، دلار یه مرتبه بشه چند برابر، سکه بشه چند برابر، اینا بحران اثر میذاره رو اعصاب انسانهایی که واقعا در اون فقر اپیدمیکی که در ایران وجود داره، خب اون وقت اینا بحرانزا هست در هر فرد. وقت اینا میان از روش های مغزشویی استفاده میکنن. حالا داریم راجع به این صحبت میکنیم که چجوری میشه این روش های مغزشویی رو، اولا باید شناخت، یک بیماری رو اول باید شناخت، بعد علائم بالینیش رو ببینیم که چی هست و بعد درمانش چی هست. ببینید یه چیزی رو که اشاره هم کردم این هستش که انسان یک موجود اجتماعی است، یک موجود منزوی نیست. یکی از دلایلی که زندان‌های انفرادی اثر میذاره که یک زندانی سیاسی بشکنه این هستش که یک انسان احتیاج به ارتباط داره با بقیه انسان‌های دیگه. یک انسان لازم داره که در به اصطلاح کنش باشه، عقل رو با در بیاموزه، عقل خودش رو با عقل‌های دیگه، میگه عقل رو با عقل دیگر یار کن به قول شاعر، و اگر که این نباشه براش احساس ناامنی پیش میاد. اگر که احساس بکنه که نمیتونه با کسان دیگه ارتباط برقرار کنه، حالا چه در زندان انفرادی چه در یک جامعه خشنی که مردم از ترس مجبور بشن زبون دوگانه داشته باشن، که حالا البته اون ترس هم ریخته و مردم بی ترس با هم دیگه صحبت میکنن در اماکن عمومی، شکایت میکنن از وضعیت موجود، این احساس اجتماعی بودن، نیاز به اجتماعی بودن، نیاز به به اصطلاح درامیختن با سایر افکار عمومی و ترس از انزوا. خب حالا یه چیز دیگه هم که هست، این دوتا رو داشته باشید. این سومی به این ترتیب که بعضی از مردم، فرق نمی کنه که مال کجا باشن، مال ایران باشه، منطقه باشه، امریکا باشه، فرق نمی کنه، گویا که یک احساس شیشومی هم دارن. مثلا آدم احساس بویایی داره، احساس شنوایی داره، احساس عرض کنم که بینایی داره، اینا. این شیشومی که بعضی از این انسان‌ها دارن احساس آماریه، من اسمشو میذارم آماری به اون ترتیب که به سادگی بدون این که دسترسی داشته باشن به نظرسنجی، رفراندومی، بدون این که حتی چنین نظرسنجی انجام شده باشه، صرفاً به خاطر داده هایی که در اختیارشون قرار میگیره، که حالا توضیح میدم من منظورم چی هست، یه مرتبه این رو تسری میدن به تعداد بسیار زیادی از مردم. مثلا همین اینی که میگن که توی ایران فساد زیاد شده، اینی که بگن مثلا مسئله فحشا زیاده، مسئله دارو زیاده، مواد مخدر و غیر و زاره. خب این نمیگیم که نیست، ولی اینه که یکی بیاد بگه همه زنهای ایرانی فاسد هستن یا همه بچه ها کارتون خواب هستن یا همه این، اصلا سن مثلا فحشا و سن عرض کنم که مصرف مواد مخدر و اعتیاد پایین اومده، ولی این همه که بگی همه فاسدن، همه دزدن، همه دغلن، اون وقت یک بار دیگه ای داره، یک اثر دیگه ای تو ذهن آدم میذاره و تصمیم گیریاش بر اساس اون یک جورای دیگه میشه. ما دیدیم که مردم ایران اینطور نیستش که اینا میگن، بعضیا تبلیغ میکنن. در این در واقع یه رفراندومی که واقعا انجام شد از دید من در 21 آبان ماه 1396 بعد از اون زلزله‌ای که شد، معلوم شد که نه، مردم فاسد نیستن، مردم دلشون میخواد به همدیگه رسیدگی بکنن، مردم نشون دادن که بنی آدم اعضای یکدیگرن، نشون داد که در آفرینش ز یک گوهرن و چون یک عضوی به درد بیاید بقیه عضوها را هم نماند قرار. دیدیم که این دروغی که به مردم کرد، به هموطنان عزیز ما گفته می شد که فارسا دشمن کردها هستن و غیر ذلک، دیدیم که نه تنها فارسا بلکه از سراسر ایران به طوری هجوم بردن به کردستان که کمک بکنن که راه بندون شد. از اون برم باز کردها، هموطنان عزیز کرد ما، نشون دادن که اونا آدم های فاسدی نیستن، که از یه طرف مثلا براشون کمک می اومد. در یه جایی فیلمش من دیدم، واقعا عشق شوق توی چشمان آدم میاد که اون خانواده بیان بگن که نه نه نه، به ما دیگه چیزی ندین، از این کمک هایی که برای ما آوردین دستتونم درد نکنه، ولی مثلا برید اون ده بالاتر، اونا هنوز کسی نرفته، نپذیرن کمک های مردمی رو به خاطر اینکه قبلا گرفتن و آدرس جاهایی رو که نگرفتن رو در منطقه بهشون میدن. خب حالا یک چیز جدیدی هم اتفاق افتاد، یه مرتبه اومدن گفتن که بله مثلا جسد فلان شاه پیدا شد در شاه عبدالعظیم، و یه مرتبه یک تظاهراتی هم در بعضی از جاهای ایران و در خارج از کشور دیدیم، با اون بهانه یه مقدارم تشدید پیدا کرد. خب با همین دید، این مثال مواد مخدر و این حرفا رو که براتون آوردم، حالا اون دامنش بسیارم گسترده هست و منکرش لعنت متاسفانه به خاطر بیکفایتی و بیلیاقتی این رژیم، ولی در واقعا یک اقلیت کوچکی در داخل ایران، در خارج ایران، اینا اومدن و گفتن مثلا رضا شاه روحت شاد. یک کسی مثلا از ایران اومده بود و فایده نداره، اینا یک رژیم شاهنشاهی رو برداشتن، تازه بعد 40 سال مردم دوباره میخوان شاهنشاهی رو برگردونن بیارن به کشور. ولی این شکلی نیست. این یک احساسی رو که آدم نداره، احساس شامه داره آدم، احساس بویایی داره، ولی احساس آماریه نداریم ما دیگه. به عنوان فیزیولوژی انسان چنین چیزی نیست. میتونید بگید که من 10 نفر و 50 نفر و 2 نفر و 100 نفر و 10 نفر رو دیدم که چنین شعاری رو دادن. ما در خارج هم دیدیم که اینها ایزوله هستن. در یک تظاهراتی که بود دیدیم که خیلی جالب بود، با هموطنانی که در خارج زندگی میکنن، در اروپا زندگی میکنن، یکیشون که میگفت اینا اصلا این سلطنت طلبا عادتشونه، ما میایم 1000 جور زحمت میکشیم و تظاهرات را میندازیم، یک اکسیونی را میفته، مثلا مخالفت با اعدام، مثلا همدردی با زلزله زدگان، مثلا در اینجور چیزها، خیلی چیزهای به قول معروف مهم البته و چیزهایی که فرقه ای و اینام نیست، یه چیز عام مربوط به همه مردم ایران میشه. یه مرتبه میبینیم که یه عده میان جمع میشن، یه عده بسیار قلیلی، 2 نفر، 5 نفر، 10 نفر میان و پرچمای آنچنانی رو میکشن بیرون و عکسای فلان شخص رو میکشن بیرون و شعارهای سلطنت طلبانه و عرض کنم که شاه خواهانه میدن و از اینا فیلم میگیرن و عرض کنم که آمادم همه رو دارن. بعد یه میبینیم ایداد و بیداد تو تمام این رسانه های وابسته، از تمام روز که ما زحمت کشیدیم و عرض کنم که از تمام مثلا هلند یا تمام فرانسه اومده بودن ایرانیان در این تظاهرات شرکت بکنن، عده کمی هم نبودن، یه مرتبه 5 نفر 10 نفر اومدن و این تظاهرات رو با این وقاحت و بی اخلاقی دزدیدن و تمام به اصطلاح فیلماشون هم رو پخش کردن در این رسانه هایی که بودجه های آنچنانی از جاهایی که معلوم حال هستن میگیرن. این تعریفی بود که هموطن عزیزی از اروپا در دلی داشت که برای من میکرد. خب این میشه اینه که بسیار خوب، حالا خود ما یا خود بعضی از انسان ها، نمیشه گفت فقط ایرانی ها، اون ظاهرا حس آماریه رو دارن، حس آمارگری رو دارن و یه مرتبه تعمیم میدن یه چیز کوچیکی رو، از اون برم اونها میندازن تو رسانه ها، یعنی رسانه هایی که در امنیت خونه آدم بهش به اصطلاح دسترسی پیدا میکنن، این رسانه ها میاد به شکلهای مختلف، به صور مختلف، به زبانهای مختلف، به انشاهای مختلف، به گویشهای مختلف میاد و این رو به خورد مردم میده که به اصلا چه نشستی که تمام دنیا شدن، مثلا حالا در مورد این مثال دارم میگم، مثلا سلطنت طلب. در صورتی که خیلی برام جالب بود که در برنامه صدای امریکا یک برنامه رو درست کردن به عنوان خط قرمز، اگه درست یادم باشه خط قرمز هم این بودش که نبایستی که با رژیم سازش کرد و براندازی باید کرد، براندازی نه که براندازی قدرت به مردم سالاری، بلکه براندازی این رژیم. حالا از سلطنت طلبا داریم صحبت میکنیم، با خود آقای پهلوی نتونستن یا نخواستن مصاحبه بکنن، برای اینکه میدونن که به خاطر اینه که مثل مثلا ایشون خب مراجعاتی میکنه، میره پیش آقای مکین فیلمشو میذاره، بعد دیدم که رفته بود آذربایجان و اون فرمایشاتی رو که کرده بودن ایشون اینا، خب این دافعه داره. در نتیجه حتی اون شخص رو هم نیاوردن توی تلویزیون، یه کسی دیگر رو که از دستگاه و این حرفای این آقا بود آوردن، ولی آوردن و این رو دارن سعی میکنن قدرت ها اون بدیل وابسته ای رو که سالها یا دهه ها بوده که سعی میکردن به ما تحمیل بکنن و موفق نشدن رو میخوان به اصطلاح حقنه بکنن و جا بندازن با این روش های روانشناسی که خدمتتون عرض کردم در به اصطلاح هموطنان داخل و خارج کشور. اینا هم همجور که میدونید بسیارشون از راه یعنی ماهواره به سمت ایران میره و در داخل ایران دیده میشه. من جا عرایزم رو در این قسمت قطع میکنم، وقت این قسمت برنامه تموم شد و بقیهش رو در فرصت دیگه در خدمت شما خواهم. ممنونم از توجهتون.